این بخش دو قسمتی است. بخش دیگر که اون هم ترکیبات مبتدا و خبرش، یعنی نیم جمله هاش، در واقع واژه نیم شاید اینجا درست نباشد ولی نیم جمله های اون سه بخشی است. چهار مضرب ادامه داره و بعد به گوشه به ازراجه و عشاق اشاره داره و فرود میاد. با شنیدن این چهار مضرب از روی آلبوم اصلی میتوان کاملا به انواع مختلف جمله ها پی برد. آنچه برای شما نباختیم و از آن سخن گفتیم، بخش دیگری در رابطه با جمله پردازی و انواع جمله ها در ضربی های ایرانی بود.
از استاد کیوان ساکت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که همراه نیستان بودید. امیدوارم بخشایی که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب بسیار خوبی رو برای شما هموطنان خوبم آرزو میکنم. تندرست و شاد باشید و خدا نگهدار.
وقت شما به خیر و نیکی. برنامه بعدی ما هزاره ادب نام داره که به اتفاق هم میشنویم.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 30. این برنامه پیشینه مد، حکمت، وضع، هجو و حزن در شعر فارسی.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام، شما شنونده هزاره ادب پارسی هستید. این 30 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به پیشینه مد، حکمت، وضع، هجو و حزل در شعر فارسی می‌پردازد. با هم بشنویم.
در قرن‌های پنجم، ششم و اوایل هفتم، یکی از جنبه‌ها و در واقع موضوعات مهمی که در اشعار برخی از شاعران وجود داشت، مدح و حکمت و وعظ بود. گذشته از شاعرانی که پایبند هیچ‌گونه ارزشی در زندگی اجتماعی خود نبودند و در شعر مقام معلمی نداشتند، شاعرانی وجود داشتند که رسالت خود را در ارسال پند و اندرز به مخاطبان خود می‌دیدند. فرخی و سنایی از جمله این شاعران بودند. البته در آغاز مهد گسترش بیشتری داشت و از آنجا که عده‌ای از شاعران بزرگ در خدمت سلاطین بودند و مقرری ماهیانه یا صداهای سنگین دریافت می‌کردند، مجبور به مد آنان بودند. مد دو جنبه داشت، مد ظالمان و مد خوبان. اگر تعدادی از شاعران بزرگ ما ظالمان روزگار را مد می‌کردند، بودند شاعرانی هم که خدمتگزاران مردم را که در جایگاه بالای حکومت ها قرار داشتند مد می‌کردند. مد اساساً از آغاز شعر و به وجود آمدن شاعران وجود داشت. علت این که قلم برخی از شاعران تملق سلاطین و کارگزارانشان را می گفتند این بود که زبان فارسی از ابتدا به دربارها اختصاص داشت و شاعران مهم در خدمت دربار بودند و مقرری ماهیانه دریافت می کردند. گاهی صله‌هایی که به ایشان می رسید به اندازه ده‌ها سال کار یک کارگر بود. شاعران مدح سلاطین را می گفتند و آنان را در استقرار سلطه و حکومتشان بر مردم یاری می کردند. آنان با وجود اغراق‌های شدید و مبالغه در مورد سلطه‌گران گاهی خود نیز مورد غضب سلاطین قرار می گرفتند و حتی به کام مرگ می رفتند. از طرف دیگر مدح خوبی ها نیز وجود داشت. شاعران مطرح و بزرگ ایران آن سلاطین را مدح می گفتند که مردمی بودند و برای مردم حکومت می کردند. چون این مدح‌هایی با شعرهای اصیل شاعران بزرگ پهلو می زد و اغلبشان در تاریخ ادبیات ماندگار شدند. اما هجو و هزل نیز همانند مد از ابتدا در بین شاعران مطرح بود و رواجی گسترده داشت. البته این موضوع در شعر فارسی از ادبیات عربی تقلید شده بود. آنچه از اشعار فارسی قرن چهارم در دست ماست نشان می‌دهد که در آن دوره هجو و هزل در شعر فارسی به حد کافی معمول بوده، یعنی غالبا جنبه شوخی بین شاعران و دوستان و نزدیکان آنان چنان رواج داشته که جزئی لاینفک از شعرشان بوده. گاهی حتی با کلمات نامناسب مطرح می شده و دردسرهایی نیز برای شاعر به وجود می آورده. در دوره مورد بحث و در بخشی از شاعران همچنان که مد جنبه مبالغه و افراط گرفت، هجو و هزل نیز در راه اغراق افتاد و از صورت ادبی خود خارج شد. برخی از شاعران به حدی در هجو و هزل مبالغه می کردند و به آن توجه داشتند که در همه دورهای بعدی به شاعرانی بدزبان شناخته شدند. مانند سوزنی، حکیم جلال، کوشککی، روحی، لوالجی و حتی انوری. پیداست که از میان این شاعران هم سوزنی دارای قصاید و اشعاری دور از هجو و بدگویی است، ولی اشعار نامناسب او آن زمان بیشتر مورد توجه بود و اشعار خوب او را به فراموشی می سپرد. حتی هجوهای انوری نیز نسبت به مد و اشعار جدی او بسیار کمتر است. اما این دو شاعر استاد به حدی در هجو و هزل هنرمندانه عمل می کردند که نام آنان بیشتر در آن سمت شهرت داشت، همچنان که نامشان در اغلب تذکره ها در صدر اسامی هجوگویان ثبت شده است. با همه این احوال مضامین زیبا و معانی لطیف در هجو و هزل این شاعران به اندازه است که جنبه های بد زبانشان را می پوشاند و آن را به فرایندی هنری در تحول شعری آنان تبدیل می کند.
هزاره ادب پارسی.
مهدی اخوان سالس.
درسته که انوری از توانایان و استادان کم نظیر شعر و زبان ماست و به قول جمال الدین اصفهانی در حق رشید وطواد که ضمن قصیده خطاب به معشوقش گفته وصل تو چو شعر رشید الدین است، کو محرم هر ناسزا نباشد، رادی که به جز بهر خدمت او گردون خمیده دوتا نباشد بحری که نکوتر ز گفته او الا سخن انبیا نباشد چون خط شریفش نگار نبود چون طبع لطیفش هوا نباشد. مقصودم بیت اول این چند بیته که میگه شعرش محرم هر آدم ناسزایی نیست و در مورد انوری این کلام بیشتر صدق میکنه، یعنی شعر انوری ساده و همه کس فهم نیست، باید به اسالیب سخن و فنون و آداب و علوم قدیم آشنا بود تا بتوان از شعر او لذت برد. اما با همه این حرف ها در عالم معنی و روح شعر و مقاصد بلند و هدف های عزیز و عالی ادب، انوری در خور سنجش با بزرگان دنیای معانی و شور و حال و شعر حقیقی نیست. یعنی اون رأی به نظر من مردوده. ما انوری رو به خدایی در سخنوری و بیان قبول داریم، اما به پیغمبری در شعر، اون هم در ردیف سعدی و فردوسی، قبول نداریم.
کار هجو و بدزبانی برخی از شاعران دوره مورد بحث اندک اندک به جایی رسید که حتی گاه چنان در بحر آن فرو می رفتند و به یک دیگر می تاختند که تعجب همگان را برمی انگیختند. در این مورد می توان به ابوالعلاء گنجه‌ای و خاقانی در دوره از زندگیشان اشاره کرد. خلاصه آن که وضع ناهنجار اجتماعی در قرن ششم باعث شده بود که شاعران فراوانی به هجو و هزل روی بیاورند و به ویژه بین خود آن را رواج دهند، به خصوص وقتی پای سلاطین در کار بود. مثلا شاعری به نام فتوحی از جانب ممدوح خود مأمور هجو انوری و جوابگویی به او شده بود تا جبران اهانت آن استاد نسبت به ممدوح شده باشد. با همه این اوضاع ناهنجار در قرن مورد بحث و از حکمت نیز رواج داشت و گاهی در مقابل هجو و هزل قد علم می کرد. کم نبودند شاعرانی که در راه سالم شعر قدم می زدند و مخاطبان خود را با اشعار اخلاقی و مضامینی که در لابلای آن می گنجندند تربیت می کردند و آموزش می دادند. خاصه در اواخر قرن چهارم در شعر کسایی مروزی این وعظ و حکمت در اوج خود بروز کرده بود. اما اوج واقعی این موضوع در شعر شاعران در قرن پنجم به بعد بود. سنایی یکی از بزرگترین شاعرانی بود که وعظ و حکمت را در اشعار خود به نهایت کمال رساند. کمتر اتفاق می افتد که کسی قصاید او را بخواند و از اندرزهای او تأثیر نگیرد. نظامی نیز در این مورد کمتر از او تأثیر به جا نگذاشت.
هزاره ادب پارسی،
مهدی اخوان سالس.
قصه ها و افسانه های مربوط بهشون هم بیشتر و مشهورتره. انوری هم از شعرهاییست که راجع به او قصه بسیار نقل شده، شاید از این حیث در درجه دوم یا به یک حساب سوم باشه. یعنی کسانی از قبیل و قبیله مولوی رو که سرگذشتشون پرقصه ترین سرگذشت هاست اگه حسابشون جدا کنیم در درجه دوم و الا سوم.
مقصودتون اینه که در یک برنامه فرصت نداریم همه قصص انوری رو بگیم؟ بله،
حتی در دو برنامه هم ناچار به بعضی از مهمترین و مشهورترین افسانه های او میپردازیم. تنها ماجراهای او رو با سلطان علاءالدین غوری که بعضی قسمتاش از وقایع مسلم تاریخی است و چندون حالت افسانگی هم نداره، اگه اونطور که باید و شاید روایت کنیم، دو سه برنامه کفایت میکنه. انوری بعد از این که ارث هنگفت پدر رو به باد هرچه بادا باد داد و مفلس شد، بنا به روایت دیگر در اون وقت متوجه به درس و علم و کتاب شد. در مدرسه منصوریه طوس تحصیل میکرد و روزگارش طلبوار در نهایت فقر و پریشانی می‌گذشت. در اون احوال موقعی که موکب سلطان سنجر در رادکان طوس نزول کرده بود، روزی انوری دم در مدرسه بر سکوی غمگین نشسته بود و در این حال مرد محتشمی رو دید که با غلامان و کبکبه و دبدبه داره میگذره. پرسیدین که گفتن مؤذی نیشابوری امیرالشعراء سلطان سنجره. انوری با خودش گفت عجب، شاعری و مداحی با این که در عالم روح و معنویت ارزش و منزلتی نداره، آدمو به این جلال و حشمت و آسایش میرسونه. اون وقت من با این مرتبه‌ای که در علوم دارم باید اینقدر به سختی و فقر و مسکنت بگذرونم.
آنچه شنیدید برنامه شماره 30 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به پیشینه متن، حکمت، وزن، هجو و هزل در شعر فارسی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز شد.
این مقام گفته است اگر عطار عاشق بود، سنایی شاه فایق بود، نه اینم من نه آنم که گم کردم سر و پا.
هزاره ادب پارسی.
در یک شب زیبا از واپسین های پاییز دل می دهیم به یک شب از هزار و یک شب و به اتفاق هم میشنویم. پس باز خواهیم گشت، همچنان در بخش شبانگاهی با شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ خواهیم بود.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ. هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
دوستان عزیز شنونده، برایتون گفتیم که امیری از امرای آل ساسان جزایر هندوچین دو پسر داشت به نامهای شهرباز و شاهزمان، که شاهزمان یا پسر بزرگتر در زمان حیات و حکومت پدر به فرمان روایی سرزمین سمرقند گمارده شد و شهرباز هم بعد از فوت پدر بر جای او نشست. بعد از 20 سال دوری به قصد دیدار برادر عزم سفر کرد و چون سوغات برادر را فراموش کرده بود و برای برداشتن سوغات به قصر و اندرون خود بازگشت، با مشاهده خیانت سوگلی دور از حیای خود، او و غلام سیاهکار را کشت و افسرده و دلنژند به جزایر تحت حکومت و فرمان روای برادر رفت، که متاسفانه دربار برادرش را آلوده تر از اندرونی خود یافت و هر دو برادر از شدت اندوه سر به بیابان گذاشتند و هر دو یک دل و یک زبان گفتند که حشمت سلطنت به این نکبتش نمی ارزد. و چون در ساحل دریای عمان با قولی بیشاخ و دم روبرو شدند که همسر قول هم خیانت پیشگی را شیوه روزمره خود قرار داده بود، برادر بزرگتر به طور کلی دل از دنیا برید و گوشه عزلت گزید. اما برادر کوچکتر یا شهرباز آتش خشمش بیشتر شعله‌ور شد و در همان ساحل دریای عمان دو برادر از هم جدا شدند، که شاه زمان راه بیابان را ادامه داد و شهرباز دوباره به مقر سلطنت خود یعنی جزایر هندوچین برگشت و در مرحله اول انتقام گرفتن سر تمامی اهل حرم را از تن جدا کرد و پیکر بیجان آنها را جلوی سگهای گرسنه انداخت و سپس هر شب دختری را به عقد خیش در می آورد و در سحرگاه زفاف او را به دست جلاد می سپرد، تا اینکه نوبت به شهرزاد دختر وزیر خودش رسید و شهرزاد با عقل و هوش صحنه را با خواهرش دنیازاد آنچنان آراست که سلطان از کشتن شهرزاد در آن دم و لحظه چشم پوشید و از دختر خواست که اول برایش کامل آن داستان را تعریف کند و شهرزاد هم 1001 شب با داستانهای شیرین و جالب آنچنان سر سلطان را گرم و دل او را مشغول داشت که هم سر خودش زیر تیغ جلاد نرفت و هم دل خانوادهش غرق خون نشد. کتاب حال هرچه که گفتیم همه مقدمه ماجرا و اضافه بر داستانهای 1001 شب بود و ما اکنون و از امشب به بعد دیگر این شما و این هم شهرزاد قصه گو و اون هم شهرباز سلطان بیرحم قصه شنو. قصه اول، بازرگان و افریت.
و اما ای ملک جوانبخت، نقل است از ناقلان اقوال و راویان احوال و قصه پردازان شیرین گفتار که در روز و روزگاران پیشین و ایام دور و دیرین، بازرگانی بود سرد و گرم ادوار کشیده و تلخ و شیرین روزگار چشیده که از دوران نوجوانی همراه پدر به قصد تجارت و داد و ستد رنج سفرهای دور و دراز تحمل کرده و به شهرهای گوناگون سفر کرده و رنج دریا و مشقت طی وادی و بیابان را به خود دیده بود و آنقدر با مردم مختلف و تجار گوناگون و پیلوران از هر دسته و صنف نشست و برخاست و خرید و فروش کرده بود که به قول معروف چم و خم راه ها و بیش و کم کارها را نیک و احسنت آموخته بود. گذر زمان از آن بازرگان زاده نوجوان در دوران پختگی و میانسالی تاجری ساخته بود پر سرمایه و دوراندیش و با تجربه، که این تاجر نه تنها در شهر و دیار خود بلکه در شهرهای دور و ممالک دیگر هم معروف خاص و عام و شهره خرد و کلان بود. مرد بازرگان بعد از یک سال استراحت در کنار زن و فرزند و و رفع خستگی سالها سفر با کشتی و روی دریای شرق و غرب، عزم سفری دیگر اما نه بر روی دریا بلکه از طریق خشکی را نمود. آغاز سفر مجدد بازرگان در فصل تابستان و نیمه داغ و سوزان آن بود که در روز دوم و در بهبهه گرما و شدت تابیدن خورشید، او در وسط بیابان از دور درختی دید. بازرگان خود را به زیر آن درخت رسانید که چشمه حقیری با آبی اندک هم کنار آن می جوشید. تاجر خسته از طی راه دور هر روزه تصمیم گرفت که لختی در سایه آن درخت بیاساید و قدری از آب آن چشمه بیاشامد و ساعتی هم بیارامد. ولی حس کرد بیش از آن که خسته و تشنه باشد، گرسنگی آزارش می دهد. مرد بازرگان که عزم سفر از راه خشکی و دل بیابانها را نموده بود، در خرجین خود چندین قرص نان و سبدی کوچک خرما نهاده بود که هم حملش راحت و هم هضمش آسان باشد. به این جهت تصمیم گرفت که اول چند لقمه نان و چند دانه خرما بخورد و سپس چند جرعه آب بیاشامد و آنگاه بیارامد، که وقتی اولین هسته خرما را از دهان درآورد و آن را با دست به چند متر جلوتر پرتاب کرد، ناگهان در همان نقطه که هسته خرما افتاد، زمین شکاف برداشت و افریتی هولناک و دیوی هیولا در حالی که تیغی آخته در دست داشت بیرون آمد و فریاد کشان گفت: ای انسان نابکار، از ضربه هسته خرمایی که بر زمین انداختی، سینه فرزند نازنین من شکافت و دردم بی جان شد، که اکنون من به انتقام مرگ دردان فرزند خود با این تیغ آخته سر از بدن تو جدا خواهم کرد تا تو باشی که دیگر هسته خرما را با این شدت پرتاب نکنی. آماده باش تا تو را به قصاص خون فرزندم بکشم. مرد بازرگان که از ترس خود را باخته و رنگ از رویش پریده و لرزه بر اندامش افتاده بود، با چشم گریان و زبانی به لکنت افتاده گفت: با من غریب خسته شوخی نکن، که هسته ناچیز خرمای من قدرت صدمه رساندن به مورچه‌ای را هم ندارد، چه رسد به سینه ستبر فرزند دلاور تو، که هیولا یا افریت فریاد خود را بلند کرد و گفت: حالا تهمت دروغ گفتن هم به من میزنی؟ من هرگز از تصمیم خود بر نخواهم گشت. تو با هسته خرما سینه فرزند مرا شکافتی و من هم با این تیغ آخته به تلافی فرق سرت را میشکافم. بازرگان وقتی فهمید تا مرگ بیش از یک قدم فاصله ندارد و هم الان است که تیغ آخته هیولا بر فرق سرش فرود آید، به گریه افتاد و زاری کنان گفت: ای افریت، بیا جوان مردی کن و به من مهلتی ده. قول می دهم که در پایان مهلتی که مرحمت می کنی، خود با پای خود به اینجا بیایم و زیر تیغت بیستم. هیولا قدری نرم شد. پرسید: تا کی مهلت می‌خواهی؟ که بازرگان جواب داد: تا پایان امسال.
و هیولا یا افرید مجددا پرسید این مهلت را